شخصی دارم از بحث زمان. هر چقدر سن آدم بالاتر میره، آدم حس میکنه که داره زمانش کمتر میشه. این وقتی که شما سمت اهداف و آرزوی خودتون نرفته باشید یا به هر دلیل رفته باشید و به اون نرسیده باشید، برای آدم بیشتر جلوه پیدا میکنه.
به نظر من دوره سالمندی خودم یه دوره‌ای خواهد بود که توش انسان توانمندی هستم. یه کولهباری از تجربه دارم. این قسمتش هم برمیگرده به اینکه من امروز نسبت به اون چه نگرشی داشته باشم. اگه من بخوام آماده نکرده باشم برای سالمندی، بخوام منتظر وایسم تا خود به خود سالمند بشم و بگم خب من دیگه از کار افتاده شدم، ناتوان شدم، مریض شدم، وابسته به دیگران شدم و کاری نمیشه کرد، خب شاید اتفاق خوبی نیفته. به نظرم از جوونی باید یه چیزی واسش برنامه‌ریزی بکنم که در عین اینکه تونستم از زندگی تو مراحل مختلف لذت ببرم، بتونم خودم برای اون مرحله هم آماده بکنم، استقلالمو در عین کمک گرفتن از دیگران تو مرحله حفظ کنم.
برای خودم من فکر میکنم موقعیت سختی و دشواری باشه، فکر میکنم سالمندی خوبی خواهم داشت. یه سری از دغدغه ها کم میشه، در عین حال یه سری آزادی ها هم به آدم داده میشه، در کنار خب هر شرطی که ممکنه تو موقعیت های مختلف زندگی در هر چیز.
سلامتی و سرحالی برای آدمی که سرد و گرم روزگار رو دیده، تلخ و شیرین زندگی رو چشیده، همه خانوادش رو با احترام کنارش داره، بچه هاش که ثمره زندگیش هستن و دورو بر خودش میبینه، روزگار سالمندی و شیرین ترین دوران زندگی میکنه.
خب امروز روز جهانی سالمند بود و امیدواریم، آرزو میکنیم همه ما احترام به سالمندان رو فراموش نکنیم و انشاءالله هیچ سالمندی در خانه سالمندان نباشد. همراه شما هستیم با برنامه جریان امروز 40 دقیقه.
بسم رب شهدا و صدیقین، به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان، به نام خدا. مردم عزیز و ارجمند ایران سلام عرض می‌کنم خدمت شما. با برنامه جریان در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر زهروند، نماینده محترم مردم تهران. آقای زهروند سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما.
آقای زهروند، وضعیت منطقه غرب آسیا در حقیقت جبهه بندی بین حق و باطل و نیروهای جبهه مقاومت و نیروهای جبهه استکبار و استعمار و نظام سلطه است و در این شرایط بازیگران اصلی دارن نقش خودشون ایفا میکنن، کشورهای جبهه مقاومت و همونطور کشورهایی که در حقیقت پشتوانه نظام سلطه هستن و دارن از موجودیت خبیث صهیونیستی دارن دفاع میکنن. بقیه بازیگران چه جایگاهی دارند و چه نقشی در این معادله دارن ایفا میکنن؟
عرضم به حضور شما که خب همونطور که شما اشاره فرمودید، آرایش صحنه در غرب آسیا یک سری در واقع کشورها و در واقع بازیگران منطقه‌ای هستن. خب سوریه هست، عراق هست، ایران هست، یمن هست، به نوعی مصر هست، ترکیه هست. اینها چه بخوان چه نخوان به حال با موضوع درگیر میشن، ارتباطاتی داشتن در گذشته به صورت حالا یا مخاصمه آمیز بوده یا رفاقتی بوده. ترکیه مثلا یه جهت روی کرده دفاع از حماس و فلسطینی‌ها رو داشته، اما در پشت صحنه لوجستیک رژیم صهیونیستی رو همواره تأمین کرده. عربستان رو ما داریم و یا امارات رو که هم روابط پنهانی و بعضن رسمی آشکارش رو مثل امارات داشته و گرایشش به همسویی با غرب بوده و آمریکا، به عبارتی امنیتشون رو برونزا تعریف کردن، یعنی اتکای امنیتیشون به ایالات متحده بوده و به همین خاطر پایگاه‌های فرانسه و یا امریکا هم در این کشورها هست و ما باز در خلال این یک سال شاهد بودیم که به علارغم شعارهای پان عربی و عربی که داشتن عربیت، اما این دو کشور خط زمینی رو باز کرده بودن در مقابل فشاری که یمن می آورد روی ناوگان دریایی که میخواست لوجستیک داشته باشه به سمت سواحل رژیم اشغالی. اینا زمینی این رو تأمین کردن و هنوز هم دارن این کار رو انجام میدن. و یا اردن که کلا به نوعی هم پایگاه اعلام نشده بریتانیاست در منطقه و هم اینکه ساختار و در واقع اون مناسبات داخلیش در همسویی با کرانه باختری محمود عباس و از طرفی هم کاملا هماهنگ با رژیم صهیونیستی است. این صورت بندی رو خب میشه این بخشی که هم راستایی دارن و یا متضاد هم میتونن باشن. مثلا در صحنه لبنان شما هم بخشی از این جمعیت رو میبینید که همسویی دارن با حزب الله و هستن گروه ها و جریاناتی از مسیحیون به اصطلاح افراطی و یا حتی اهل سنتی که وابستن به وهابیت که اینا خب همواره مقابل بودن با حزب الله. این شرایط پیچیده و خاص رو حالا پایگاه آمریکایی هم بذار تو صحنه که هم در حاشیه خلیج فارس اینا همه پایگاه دارن و هم این که در منطقه هم مثل عراق مثل سوریه پایگاه های اجباری دارن، یعنی برای راه که مجلس عراق تصویب کرده اخراج و خروج امریکایی ها رو از این کشور اما استادن، یا در شمال سوریه به سمت شرق دارن منابع نفتی رو هم میبرن و بعد با جریانات کردی دارن همسویی میکنن علیه دمشق و یا صورتبندی و معادلاتی که در منطقه هستش. و این گویای این مسئله است که این بحران در واقع از سمت غرب و یا از سمت جریان مقاومت داره میره میل میکنه به سمت یک تغییر اساسی.
آمریکایی ها و قبلش انگلیسی ها نظام سلطه اساساً اسرائیل رو برای در حقیقت سلطه بر منطقه ایجاد کرد. امروز اگر در اوکراین در حقیقت جنگی رخ میده آمریکایی‌ها برن به در حقیقت آتش جنگ میدمند و همین جنگی که الان در منطقه ما اتفاق افتاده قطعا پوشش آمریکا نیست، بر هیچ کسی پوشیده نیست هم و این حتما نشان دهنده یک معادله جهانی هست. یعنی اونها برنامه دارن برای کل جهان و دارن برای کل جهان دارن شاخشون میکشن و حتما بازیگران بین المللی مثل چین و روسیه تو این قضیه باید نقش خودشون رو مشخص کنن.
حالا یه نکته ای که ما داریم این که در قبل از در واقع آشکارتر شدن این صورتبندی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و بریتانیا و کلن گروه غرب و کشورهای مرتجع حوزه خلیج فارس اینا این صورتبندی رو تصور میکردن شکل گرفته، یعنی یک جانبه گرایی و سلطه بر روابط بین الملل. آنچه که اینها رو به هم ریخت یکی وقوع انقلاب اسلامی بود و وارد شدن گفتمان جدید و متفاوت با گفتمان مسلط که 8 سال دفاع مقدس هم به این خاطر بود دیگه که بتونن اینا میتونن سرکوب کنن. و بعد هم تغییراتی که در بلوک شرق به وجود اومد و اینها اساسا از دوچار یک دگردیسی شدن، نظام سیاسی فرو ریخت اما وارد یه فاز جدید شدن که اصطلاحا به اینا میگن قدرت‌های نوظهور. امروز بریکس که اومده یه تهدید بسیار جدی است برای امریکا، یعنی حوزه بازیگری رو اینها حوزه بازیگری طرف مقابل رو تنگ کرده. بازار خودش یه مسئله مهمه و لذا امروز چین ببینیم با رشد 8% به طور متوسط تو همه حوزه ها ایجاد مشکل کرده. تراز پرداخت ها بین آمریکا و چین مثبت به نفع چینه، اونم با بیش از 200 میلیارد دلار. مثلا این سخته براشون.
مثلا یک بازیگری مثل آفریقای جنوبی در حقیقت نقش خودش ایفا میکنه، میره بالاخره در مجامع بین المللی در شکایت میکنه، در حقیقت اسرائیل رو محکوم میکنه. بالاخره اسرائیل رژیم صهیونیستی امروز محکومیت داره در به عنوان نسل کشی.
خود برزیل هم همینجور. منتها یادمون باشه که این کشورها که عضو بریکسن و الان حدودا میشن 10 تا کشور، ترازشون در حد اثرگذاری دو قدرت اتمی و عضو شورای امنیت و بازیگر اصلی یعنی روسیه و چین نیستن. از نظر امریکایی ها و این چالشی که الان وجود داره چون هند هم هست، اما این دو کشور رو در کنار ایران به عنوان سه تهدید معتبر میبینن. این خیلی مهمه. و من همواره در مصاحبه هام و جلساتی که بوده به دوستانی که به هر حال به نوعی تصمیم گیر هستن و یا تصمیم ساز هستن عنوان کردم که ما اگر قرار هست در این صورتمندی سهم و جایگاه خودمون رو هم داشته باشیم هم حفظ بکنیم، باید با این دو کشور تعامل فعالتری داشته باشیم، چون ما ظرفیت نرم ما نسبت به توانایی اونها ما رو در تراز یک ابرقدرت قرار میده. اما در حوزه سخت بله، روسیه و چین بیش از 14% جی دی پی جهان رو دارن، خب این متفاوته. اما ظرفیت سخت متکی هست به ظرفیت نرم. ما مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی داریم که بی‌بدیله، که حزب الله و جریان مقاومت همون چیزیه که امریکایی‌ها رو امروز به زانو درآورده. و از این منظر اگه نگاه می‌کنیم، من معتقدم که ما واسه از این تنهایی استراتژیک خودمون خارج کنیم. اگر ما از این وضعیت بیایم، هزینه‌هامون در واقع تقسیم میشه، به علاوه که تهدیدات مشترک داریم. یعنی اگر امروز اینا بتوانن ژئوپلیتیک ما رو بپاشونن، کارت خوابشو باید ببینن، قطعاً بعد میرن به سراغ چی؟ روسیه و چین و یا عکسش.
بله، ولی خب در حقیقت هزینه ها شما داریم میدیم، ولی فوایدش برای اونها میمونه دیگه. اینجوری
خب البته این میگه گر که مهمان کاهل است، تقصیر صاحب خانه چیست؟ من بحثم اینه، این هوشمندی و این قدرت گفتمانی و این توان بازیگری ما هست که میتواند اتفاقاً اثر بگذاره روی استراتژی های این دو کشور. مثلا یک جاده یک کمربندی که آقای شی جین‌پینگ بیش از 1,000 میلیارد دلار هزینه کرده الان متوقفه. آنچه که میتواند این رو تداوم بده و چینی که برای 10 سال آینده خودش رو به عنوان یک کارخانه تولید جهانی میبینه حفظ بکنه، نقش ایرانه. و به عکسش اگر این نقش از دست بره، خب چین هم متضرر میشه و میخوره زمین.
خیلی واقعیتش که هم تلخه که ما هنوز نمیدونیم، خیلی سخت هم نیستش واقعا فهمش که کی با ما هست کی با ما نیست. ارتباط مستقیمی داریم با جانباز عزیزمون جناب آقای محمد حسن حسینی، خبرنگار اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بیروت. آقای حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای حسینی، آخرین تحولات بیروت و لبنان رو برای ما بفرمایید و آخرین تحلیل خودتون رو می‌شنویم.
خب الان اون چیزی که مشهود هست ادامه حملات هوایی مسترده و وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی هست. این حملات هم در جنوب لبنان، هم در شرق لبنان و هم گهگاه در منطقه زاهیه جنوبی بیروت تلفات میگیره، چون به مناطق مسکونی صورت میگیره و زنان، مردان و کودکان رو هدف قرار میده. در شهر سیدا یک مجتمع مسکونی هدف حمله هوایی شدید قرار گرفت که همچنان تعدادی از شهروندان لبنانی زیر آوار هستند. تا این لحظه حداقل 50 نفر شهید و زخمی شدند در این حمله. در منطقه بلبک هم بیش از 40 نفر به شهادت رسیدند و هنوز آمار نهایی شهدا و مجروحان این حملات اعلام نشده. تعدادی از شهروندان لبنانی در برخی از اماکنی که مورد حمله قرار گرفته همچنان زیر آوار هستند. به مناطق مختلف، شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، بیش از 50 شهر و روستا بار دیگر مورد حمله هوایی قرار گرفت. این حملات هوایی متوقف نمیشه، هم شب صورت میگیره، هم صبح صورت میگیره، هم ظهر و هم بعد از ظهر. این حجم حمله هوایی خب هدف از اون ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان لبنانی، مردم غیر نظامی، و ایجاد هزینه برای دولت لبنان و ملت لبنان و مقاومت لبنان هست. و خب با این ترتیب برتری آتش تا این لحظه با رژیم صهیونیستی هستش، چون با جنگنده های پیشرفته آمریکایی بیاد مردم بی‌دفاع را هدف قرار میده. اما در میدان نبرد در جنوب لبنان در خط جبهه معادله متفاوت هست، با اینکه مسئولان رژیم صهیونیستی بارها تأکید کردن که هر لحظه ممکن هست که حمله زمینی صورت بگیره و بارها ضرب الاجل زمانی تعیین کردن برای این حملات زمینی، پیشروی زمینی، ولی تا این لحظه اینها تردید دارن و نگران هستن از اینکه اگر وارد خاک لبنان بشن ممکنه با شرایط و در واقع واقع گیری هایی رو برو بشن که بعد نتونن آثار و نتایج اون رو جمع بکنن. برخی از مسئولان سابق رژیم صهیونیستی هم درباره اینکه ارتش رژیم صهیونیستی وارد باتلاق لبنان بشه به نتانیاهو و مسئولان سیاسی و نظامی موجود در رژیم صهیونیستی هشدار دادن. با توجه به اینکه در سال 1982 میلادی و بعد در سال 2006 میلادی در جنگ سی‌و‌چهار نتیجه حمله زمینی به لبنان شکست در این رژیم بود، اینها نگران هستند که این شکست دوباره تکرار بشه. اگر این باره این شکست تکرار بشه ممکن هستش که به خاک لبنان، مرز لبنان و حتی آن سوی مرز محدود نشه و با عمق فلسطین اشغالی دومینوی پیامدهای این شکست کشیده بشه. اما چیزی که الان هست این هستش که رژیم صهیونیستی خب تعداد مهمی از مسئولان بلندپایه حزب الله رو در حملات تروریستی هوایی ترور کرده و بخش‌های مختلف خاک لبنان رو هدف قرار میده، جاده‌ها رو هدف قرار میده، در چندین مورد در بلبک، در جاده ارتباطی بیروت و بقا حتی موتورها رو و ماشین‌ها رو هم هدف قرار داد. و نکته دیگر اینکه اینها امدادگران در حال فعالیت رو هم هدف قرار میدن. گروه های امدادی هر بار بعد از بمباران مکانی باید اونجا اعزام بشن برای کمک به مجروحان و تخلیه اونها. در حملات هدفمند در عمدی رژیم صهیونیستی به گروه های امدادی سید روز گذشته 14 امدادگر به شهادت رسیدن. در حال الان وضعیت این هست بعد از ترور سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، ما شاهد موجی از تظاهرات ها و واکنش های خودجوش مردمی و همچنین واکنش های رسمی از سوی احزاب و گروه ها و دولت های مختلف هم بودیم. اما خب آنچه به مردم مربوط میشه این واکنش ها ناشی از فکرت پاک و سالم مردمی هستش که ماهیت پلید رژیم صهیونیستی رو میدانند و دیدند در جنایت هایی که در غزه و الان در لبنان مرتکب میشه. در موضع رسمی اون چیزی که تأثیر داره و کارساز هست صدور بیانیه و محکوم کردن نیست. این واقعیت راست باید بگم اون چیزی که تأثیر خواهد داشت در این روندی که الان منطقه وارد شده در اثر و به علت جنایت های رژیم صهیونیستی و جنگ افروزی این رژیم، اون چیزی که تأثیر گذار هست و معادله رو عوض میکنه اعلان بیانیه های محکومیت نیست، بلکه تصمیمی هست که منجر به اقدام عملی بشه و این رژیم رو سر جای خودش بنشاند، هم رژیم صهیونیستی رو و هم حامیان اونها رو.
آقای حسینی، شما روزهای گذشته در مورد گسترش خط درگیری به داخل رژیم صهیونیستی گفتید. آیا امکانش هستش که حزب الله خودش اقدامی در این زمینه انجام بده یا همچنان ما این در حقیقت وضعیت رو داریم که همچنان باید پاسخ بدهیم؟ یعنی آیا ممکن ابتکار عمل رو در خطوط زمینی حزب الله به دست بگیره و اقدامی در خطوط زمینی و اراضی شمالی رژیم صهیونیستی انجام بده؟
دبیر کل حزب الله لبنان با درغم شخصیت منحصر به فرد شاید و محوری ایشان و نقش گسترده و خاصی که صدف نسلولاد داشت، ترور ایشون خلالی در ساختار و روحیه حزب الله ایجاد نخواهد کرد. نقطه دومی هستش که برنامه های حزب الله و ساختگاه حزب الله کماکان بعد از این ترور همچنان در اجرا میشه و خب این نشون داد به رژیم صهیونیستی در سرزمین واقعیت در جنوب لبنان که ترور دبیر کل حزب الله لبنان خلالی در توان عملیاتی حزب الله ایجاد نکرده. نکته سوم در پیام مقام معظم رهبری هست که تاکید کرد که حزب الله در این نبرد تنها نخواهد ماند. این نکته بسیار مهمه، یعنی این جنگ تمام محور مقاومت است و جنگ موجودیتی هست. در این جنگ موجودیتی اگر غزه نابود بشه سراغ کردن باختری میره رژیم صهیونیستی، لبنان خدا نکرده نابود بشه سراغ سوریه میره و همینطور میره جلو. این دشمنی نیست که به محدوده قانع باشه.
درست.
و خب به همین علت مسئولیت این جنگ الان بر دوش تمام محور مقاومت هست، یعنی فقط محدود به لبنان نیست این موضوع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای حسینی، از شما خداحافظی میکنم. آقای زهره‌وند، آنچه که آقای حسینی گفتند به نظرم حرف دل خیلی از ماست و ایشون به زبان در واقع رسانه گفتن این بحث رو. شما به عنوان نماینده مردم، به نظرتون الان دیدگاه مردم نسبت به این موضوع چه هستش؟
من امروز به خدمت شما بگم که روز پرترافیک، یا بگم سیلی از هم پیامک بود، هم تلفنایی که می‌زدن و هم به نوعی مطالبه گری داشتن که شما نماینده ما هستید، یک، دو، شما در مجلس چه می‌کنید؟ مجلس اینجا چیکاره است؟ و ما اگه برای من خیلی جالب بود که افکار عمومی به این جنبندگی دقیقاً رسیده که اگر ما نجنبیم و سیلی لازم رو به این رژیم کفتارگونه نزنیم، هم در بحث هم در بحث شهید حسن نصرالله، این میاد به سمت منطقه. آقای نتانیاهو رو من دیدم، این آدم دیوانه عنوان میکنه که ما ایران بداند که ما دسترسیمون به همه خاورمیانه از جمله داخل ایران هست، دست تو رو قطع میکنیم ما، و بنابراین این مطالبه رو دارن. و من هر چقدرم سعی میکردم که به هر حال بگم که داره کاری انجام میشه، چه اینا بسیار نگران و ناراحت بودن و من این رو از این فرصت استفاده کردم و بگم که من گفتم پیام شما رو میرسونم و واقعا خواست عمومی است و حتی عنوان میکنن که این مطالبه حضرت آقا به نظر ما زمین مونده، چرا کاری انجام نمیشه؟ این لذا از این زاویه است. و من حالا از این جنبه سیاسی میخوام عرض بکنم، مأموریت وجودی رژیم صهیونیستی در ترازی یک کشور نیست، این یک پایگاه نظامی اطلاعاتی عملیاتی امریکا برای کنترل منطقه و این بخش از جهانه. و بنابراین به همین خاطر که او الان داره مزیت نسبی از دست رفتش بعد از هفته اکتبر که اون نصر به رعب باشه، که مزیت نسبی هم ترور بوده، اینو میخواد بازسازی کنه. یعنی لذا با مشت آهنین داره برخورد میکنه با شقاوت. میبینیم در سوریه، در لبنان الان داره این کار انجام میده، به یمن به همین صورت. لذا این ما رو به این جنبندی میرسونه. امروز این نخوره، هزینه ما برای فردا سنگین‌تر خواهد بود. این یه نکته است. نکته دیگر هم این استش که حزب الله، همونجوری که از آقا مشرف فرمودن، یک نهاد و یک سازمان آهنینه. درسته که شخصیت جناب آقای حسن نصرالله یک شخصیت بدیل و بی‌نظیر بود، اما تکثیر شده و به راحتی این سازمان میتواند به همون تراز گذشته خودش عملیات داشته باشه. ولی من فکر میکنم حرکت لازم و زدن اون سیلی لازم و اون تنبیه لازم مهمه. اینم باز اینجا بگم که نقش امریکا رو نشون میده که چقدر در این رابطه مصممه و نقش کلیدی داره. امریکایی‌ها پیام دادن به ایران که اولندش ما نقشی در این اتفاقات نداریم، که این دروغ محضه.
هر بار که هر کدوم از فرماندهان ما شهید شدن، این نتانیاهو تو آمریکا بوده، تو خاک آمریکا بوده، از اونجا دستورش داده،
دستورش گرفته،
اصلا با سلاح‌های آمریکایی، با پشتیبانی اطلاعات آمریکایی. چقدر
مستشارای آمریکا الان در داخل رژیم صهیونیستی هستن تو همه حوزه‌ها نظامی اطلاعاتی. نکته دوم اینه که گفته با این وجود ما از شما می‌خوایم که نظاره کنید، به عبارتی از شما می‌خوایم که بدونید خط قرمز ماست.
اصلا آقای علی مطهری موضع گرفته بودن که امریکا ما رو فریب داد. آقای دکتر ظریف هم گفته بودن که به ما اعلام کرده بودن که اگر شما پاسخی مثلا محکمی ندهید، مثلا غزه تا چند روز آینده جمع خواهد شد. آقای دکتر پزشکیان هم همین موضوع رو فرمودن.
خب هوشمندی ما اینست که یه دیپلمات نباید فریب بخوره. ما مقطعی که عنوان کردن داره جبهه باز میشه، من یه مصاحبه داشتم گفتم بهترین فرصته.
امروز الحمدلله آقای دکتر عراقچی موضع محکم گرفتن در مورد سید حسن نصرالله، هم فرمودن که ما حتما انتقامون رو خواهیم گرفت و واقعیت اینه که الهه جنگ عاشق مردانی است که از اون متنفرند. این یک جمله استراتژیک هست و هر چقدر که ما از جنگ و درگیری فرار کنیم، اون بیشتر به سمت ما میاد، بیشتر ما رو در آغوش میگیره. و این یک به قول معروف یک اصل کاملا پذیرفته شده است برای همه عقلای عالم، نه برای سیاسیون و کسانی که مثلا به بازدارندگی معتقدند. و فکر میکنم که انشالله حتما این اتفاق به صورت خیلی محکم خواهد خورد. فکر میکنم مردم الان خواستشون
مطالبه مردم اینه. من به عنوان باز یک نظریه است که اینو شما در رابطه بنویسید، میتونید در میدان ببینید. اون این استش که کشوری که خواهان صلح باشه باید شمشیر جنگ دستش باشه. اگر شما حربه جنگ رو و قابلیت جنگ رو ضعیف شد و کنار گذاشتی، بدون صلح رو هم نمیبینی، دروی یه سکن. و ما باید با این رژیم وحشی و در واقع خطرناک به زبان خودش باش صحبت
کنیم انشاءالله. اما بخش هایی از پیام همسر شهید جمهور سرکار خانم دکتر علم الهدا، همسر فاضل و بزرگوار جمهور شهیدمون، خطاب به همسر مکرمه شهید مقاومت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله رو براتون قرائت میکنم. سلام و درود به بانوی مقاومت سرکار خانم فاطمه یاسین، همسر مکرمه شهید مقاومت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله. سلام و درود بر تمام بانوان انقلابی جبهه مقاومت و لبنان، به خصوص سرکار خانم ام عبدالسلام، همسر محترم شهید اسماعیل هنیه، و سرکار خانم کورانی، همسر مکرمه شهید قاوق. این اندوه بزرگ را به شما و تمامی بانوانی که چشم جهان را به مقاومت سترگ خیش روشن فرمودند تسلیت عرض می کنم. و علاوه بر این از شما و همه بانوان مقاومت در ایران، لبنان، فلسطین، غزه، عراق و یمن و در هر جای دیگر تقدیر می کنم، زیرا این شما هستید که واقعیت زن بودن را به طور دقیق معنا می کنید. این شما هستید که ربوبیت تشریعی حق تعالی را در خیشتن و در خانواده و جامعه محقق ساختید. این شما هستید که برای نجات زمین و انسان به پا خواسته اید. این شما هستید که همراه شهیدان دعوت حق را لبیک گفته اید و راه عبور از خودپرستی به خداپرستی را نشان داده اید. شوکران غم گوارایتان باد. ای شهروندان جهان عشق، رسیدن به این همه بزرگواری مبارکتان باد. و در انتها فرمودن که قسم به خون شهیدان، قسم به خون رهبران شهید، قسم به خون بانوان شهید و فرزندانشان، هرگز از پای نخواهیم نشست و نخواهیم شکست. یه واقعیتی وجود داره که دلهای مؤمنین در اقصی نقاط منطقه ما و در تمام جهان داره به هم نزدیک میشه. دستهای ما در حقیقت در هم داره گره میخوره و اتفاق واقعا مبارکی داره میفته و مردم عشق، در حقیقت سلطنت عشق داره خودش جای خودش رو باز میکنه به نظرم در منطقه ما و در دلهای ما. و خدا کنه که ما جا نمونیم از این قافله، یعنی یه جوری نشه که روزی که ما اومدیم و برای از سرخپوستان آمریکایی طلبکار بودیم که آمریکایی‌ها چرا اونا رو کشتن، تا سیاه‌پوستان آفریقایی و برای اونها می‌جنگیدیم و برای آپارتاید آفریقای جنوبی در حقیقت شمشیر می‌زدیم، مردم ما در وسط میدان بودن و صحبت می‌کردن. امروز مردم جهان بیدار شدن، مردم جهان دنبال روی مردم ایران شدن، در برابر نظام سلطه ایستادن. ولی بعضی وقتا فکر می‌کنم که شاید این اتفاقات هنوز شاید نیاز داریم دو مرتبه یک بازخوانی بکنیم خودمون رو، در حقیقت از این جهت دو مرتبه خودمون رو پیدا کنیم.
ولی من فکر میکنم نکاتی که شما اشاره کردین اتفاق افتاده، نه که خواهد شد یا در شرفه. این به نظر من، ما الان، من تحلیل شخصی خودم میگم، حالا نظرم دیگه، من تصورم نیست که کسانی که میخوان تو این عرصه کار رو در واقع به نوعی پشتیبانی کنن دوچار محافظه‌کاریه. اصلا این مسیر با محافظه‌کاری نمیخونه. من به عنوان یک کارشناس برآوردم این استش که اینها باید متوقف شن و اتفاقا صحنه رو در همون مسیری که بود ما تداوم بدیم. یعنی الان رژیم صهیونیستی دنبال این استش که از این شوکی که ایجاد کرده لبنان رو غزه سازی کنه و بعد بیا سراغ سوریه و بعد بیا سراغ عراق و همچنین یمن. ببینید با یمن میخواد چه بکنن؟ همه نگاه هم به سمت ماست، به سمت تهرانه. و بنابراین اعتقاد من این است که این جنگ، جنگ اسرائیل نیست، جنگ امریکاست با منطقه. بنابراین منطقه باید آماده درگیری مستقیم با امریکا باشه و قطعا اینها نمیتوانن اون چیزی که تو ذهنشون هست رو عملیاتی بکنن. به علاوه این که قدرت های نوظهور هم میدانن که اگر ژئوپلیتیک منطقه تغییر بکنه اونها هم دستخوش تغییر خواهند شد و اجازه نمیدن. دیپلماسی ما باید خیلی فعال باشه همسو با قدرت نظامی و عملیاتی ما در صحنه، در میدان. و فقط امیدوار نباشیم به اینکه درخواست بکنیم تشکیل نشست فوق‌العاده مثلا شورای امنیت. شورای امنیتی که وجود نداره. روسیه و چین که الان طرف مقابل شدن و به اینا میگن تهدید، تهدید معتبر.
اون سه کشور در واقع اروپایی میمونن اونجا که اونا هم دارن در اوکراین جنایتکاری میکنن. من میگم باید یک بازخوانی جدید